أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا لحب المغسس الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم حضر مبارکه سروران معظم و حضار گرام قدر انشاءالله این پنج شبی رو که توفیق سخن گفتن در این بیت شریف رو داریم ادامه آیات بینات سوره شریفه آل عمران رو که در مباحث قبل مطرح بوده است تقدیم خواهیم کرد. آیه که تلاوت شد آیه 62 و آیات بعد از آن است در این سوره مبارکه و همان گونه که مستحضران و عزیزانی که مباحث رو تحقیق می فرمودند آیه قبل از زیباترین و لطیفترین آیات قرآن کریم آیت المباطله بود که در دو بحث محضر شیخ عزیزان بازگو شد و مطرح شد. بعد از اون که این بحث به پایان رسیده است و در مجموع از ابتدای سوره مبارکه هر اون چه خداوند سبحان گفته است گویا یه جمع‌بندی و نتیجه گیریست و آنگاه ورود به فصل دوم آیات سوره مبارکه آل عمران اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ به درستی که به تحقیق اون که آن قصص حق است. سیاق و ترکیب عبارت در اینجا یه عبارت مخصوصی است که خداوند مطرح میکنند یا میدانیم که اِنَّا در کلام عرب از عدات تأکید است. اندامی که می کنند مکتبی رو محققاً چنین است بگویند از این استفاده می کنند، از این عدات، از این حرف استفاده می کنند. این حاضا مشارون علیه اسم اشاره است. به چی اشاره می شود؟ به اون که تا کنون در این سوره گفته شد، به اون مطلبی که محوریت این سوره رو تشکیل می داد. چه حال عرض می کنیم؟ این حاضا همین حاضا لحوه این لام مفتوحی که بسر زمین اومده است اینجا. این لام مفتوح هم در کلام عرب نشانه و علامت تأکید است. وقتی میخوام بگم حتما فلانی ایستاده است، یه لامی انهو لقائم حتما ایستاده است. انهو قائمون ایستاده است. انهو لقائمون حتما ایستاده است. این لام مفتوح میاد وقتی میاد سر به اصطلاح یا فعل یا اسم جمله تأکید فزونتر رو میرساند. انهازا لحوان قصص رو حتی اون حوهی هم که در اینجا آمده است، حوه زمیر هم که در اینجا آمده است از جهت ترکیب صرفی این حوه هم عامل تأکید است. شما دیگه نمیخوام وارد مباحث ادبیش بشن چون این زمیر فصل است، زمیر اماد است، اماد یا فصل جنبه تأکید دارد. کار میگید جا میگید مثلا علیون قائمون علی ایستاد علیون حوه قائمون خیلی فرق میکنه. این حوه که میاد باز تأکید بیشتر میکنه. این زمیر فصل ان هذا له القصص الحق ملازم فهمید با تاکید زیاد خداوند داره به این مطلب رو اشاره میکنه. آنچه گفته شد تا کنون در این سوره مبارکه این قصص حق است. آنچه گفته شد چیست؟ بیشترین موضوعی که در این سوره مطرح بوده است شخصیت بزرگ مردی است در بین رجال و مردان بزرگ تاریخ بشریت و اون هم عیسی روح الله. اون کیفیت شکل گرفتن کمالات خاصه مادر جناب عیسی شخصیت مریم به این سوره محوریت بزرگی داشت. اون مقام شامخ مریم و شیره تربیتش تولدش هیچ کسی رو خدا شر ماجرای تولدش در قرآن مطرح نکرده است به این شیره که در مورد مریم مطرح شده است. اون مادر مریم ابتداعا نذر کند که خاطر مبارک ایزان هست در شبهای مبارکه و رمضان به اون شبهای قدر رسیده بودیم به این مباحث که رب نی نظر کنه که ما فی بطن مادر را خدا من میخوام این فرزندم چنین باشد چنان باشد بعد به دنیا میاد لیس ذکر و کل انسا ما فکر میکردیم پسر از آن دختر از آن چه بکنیم. اون نرائبی که در این ماجرا خداوند مطرح میکنه در زمان امرأت و عمران همسر عمران که مادر مریم است و اونگاه بقیه یه رشد و تکفلش که مریم رو زکریا متکفل میشود اون مراد مریم از جهت تربیتی اون کسی که میخواهد متکفل و به اصطلاح حاوی مریم باشد بزرگ پیلیست از پیلان بزرگ الهی کسی مانند زکریا با اون مقامات شامخ اون نبی بزرگوار و درجات عالی کمالات میشه مربی و معلم خصوصی جناب مریم. کل مدخر زکریا المهراب میرد میاد گفتگو دارد صحبت دارد تربیت دارد. با این ظرافت ها خدا مطمئن تا برسد به این که عیسی متولد شد انسان که خدایا ما انا ما که شوهری ندیدیم، ما که جلیل میجلد، که این ظرافت ها همه دیدید خداوند مطرح کرد. این ما همه نقطه هاست تا عیسی به دنیا میاد و گفتار عیسی، عمل کرده عیسی و معجزاتش، که اینها رو بررسی کردیم. رسید تا اینجا که دیگه خداوند سبحان از قال الله یا عیسی انی متوفیک و رافعک الیه و مطهرک من الذین کفروا. سخن آخر عیسی، تو چگونه میروی، چگونه جان میدهی و چه میشود. بعد از اینکه تمام شد این ماجرا و اونگاه مبارزه و نبرد پیغمبر از جهت اون که به نتیجه منطقی رسیدن با مسیحیان در این باب و کار به مباهله و اون نفرین و یکدیگر کردن کشید، حالا بعد از تمام این مطالب خداوند تعالی این فرماید این نهازا، تمام اینهایی که پیغمبر دیدی با این تفسیر مطرح شد، لخوبل و قصص الحق، تمام اینها قصص حق. کلمه قصص سه معنا به این کلمه وجود دارد. اولا خود این کلمه قصص بر وزن فعل، گاهی این قصص گفته میشه، گاهی قصه گفته میشه، یعنی اون ساتش گاه ادغام میشه گاه بدون ادغام، مثل مدد یا علی مددی، گاه مدد گاهی مده گفته میشه. جمعی مستری دارد، معنای مستری دارد. قصص یا قصه هم معنای مستری دارد، منطقه مستری که معنای مفعولی دارد، یعنی مخصوص. قصص یعنی مخصوص. حالا سه معنا در کلمه قصص وجود دارد که در خود قرآن هم اینها دیده میشه. الان وقتی کلمه قصص رو گفته میشه، در ذهن مبارک عزیزان و سروران ما عزیزان میاد که قصص یعنی حکایت ها و قصه ها. مثلا بین قصص و قصه هیچ ربطی در قرآن وجود ندارد، هیچ ربطی وجود ندارد. کلمه قصص در قرآن سه معنای عمده دارد. معنای اولی که کلمه قصص دارد، قصه به معنای بریدن و قیچی کردن است. قصه از ماده قصص و شعر و قصص و شارب است. وقتی زیاده موی شارب گرفته میشه دیگه میگن قصص و شوارب، گرفتن شارب. یا مو رو میگن قصص و شعر، وقتی مو رو میبرن و قیچی میکنن و کوتاه میکنن. به اون بریدن، تو میگه به قیچی مثلا راه در کلام عرب مقراز گفته میشه، یعنی حالت قرض قدیم میگفتن، بیشتر در کلمات ترسمان ها به کار برده میشد مقراز، گفتن مقص، مقص رو بشه اونی که باش میبرید جدا میکنید. پس قصه معنای آن یعنی بریدن و جدا کردن. این نها به همین معنا بگم مکتب رو باز ماهی بیاشن یک چک بررسی میکنیم. این نها زال ها غلق قصص الحق، اون چه در مورد عیسی گفتیم اینها قصص حق بود. یعنی شما اگر بنا باشد که فیلم و مجموعه تاریخ زندگی عیسی را ببینید، میدانید چند ساعت میشدن؟ میدانید اگر فیلم زندگی عیسی را شما قد ببینید از اول تا آخر، از تولد تا از ولادت تا شهادت، ببینید از اول تا آخر اگر بخواد زندگی عیسی را ببینید، میدانید مثلا 70 من کاغذ شدن؟ میدانید چند جلد کتاب میشه؟ میدانید اگر بخواید این ماجرای فیلم را ببینید شما هیچ چقدر زمان باید بگذارید این را ببینید؟ خداوند این بنا را نبرد که مجموعه زندگی عیسی رو برای شما در اینجا مطرح کرده باشه و نکنده از این کار رو حضرت حق. خدا به شما قصص داده است. یه نشریه و روزنامه رو دست شما میدند، نگاه میکنید میبینید این روزنامه 20 صفحه دارد. خب این صفحه پس صفحه اول نگاه میکنید، یه بخشی است که آگاهی ها سری رد میشید، این 4 صفحه آگاهی رو، 3 صفحه آگاهی رو رد میشید. اون چیزی نه گمشده داریم، نه فروشی داریم، نه خریدنی داریم، نفسی میکشم آسوده و عمری به سر آورم، تم موجود و پریشانی معدوم ندارم، مهم نیست دارم، چیزی ندارم بفروشم، چیزی هم ندارم بخرم. با آگاهی کار ندارید، رد میشید، میرسید به صفحه اطلاعیه ها، تسلیت ها، تعزیت ها، کی پر کرده است، کی آمده است، کی رفته است. خداوند انشاءالله همشون رحمت کنه، دلام کامل قدم تو مبارک باشد. از این تسلیت ها و تشکر ها میگذارید، میگید اینا هم که چیزی برای ما ندارد، وقت ما با این فرصت کمی که داریم چقدر وقت داریم ما این روزامه بخوانیم. این هم که رد میشید میگذارید کنار. بعد چهار تا تیتر درشت میبینید، عنوان مهم میبینید، اونها رو به اصطلاح آقایان زوم میکنید، اینجا رو نگه میدارید و تنبال میکنیدش. دو سه تا عنوان، سه تا چهار تا عنوان تو این نشریه میبینید، نه مطالب جالب است، مقاله خوبی است، تحلیل خوب اجتماعی شده است، تحلیل خوب علمی است، واقعا میتونید استفاده کنید از این در بعد علمی، در بعد عملی، در زندگیتون اینو برمیدارید. حالا اگر خیلی اهل معنا باشید، اهل مطالعه باشید و محقق باشید، چه میکنید؟ سریعا قیچی رو برمیدارید، اینو از روزنامه در میارید، اون کنارش هم تاریخش رو مینویسید، مثل توزه این روزنامه 16 اکمال فردا بوده 16 یازده 78 روزنامه خراسان مثلا، اینو کنارش هم مینویسید، میذارید کنار، به خودتون آرشیو میکنید، بایگانی میکنید، کمون که بزرگان این کار رو میکنن. این کار قصه است، این کار قصه است، یعنی اون بخش مهم و چکیده یه مطلب رو در یه نشریه شما میشه دیگه که وقت نداریم، شما بخواید این همه صدها هزار ده هزار مطلب رو چقدر شما میتونید نگاه کنید و چقدر سازنده است برای شما و چقدرش اهمیت دارد. خداوند سبحان شیله بیانش عزیزان این چه نیست. این نهازا لحول قصص، اون چه گفتیم اینا قصص اولا بدانید، یعنی زندگی جناب عیسی همینطور که از کردن بخواید شما فیلم زندگی اون رو ببینید، خوردنش هست، خوابیدنش هست، نوشیدنش هست، شد چه اثری دارد، نه سازندگی دارد نه آموزندگی دارد، که چطور نشست چطور بلند شد. آن چه شما میخواهید بدانید اون اصول فکری عیسیست، آن چه به درد شما میخورد مواضع صحیح عیسیست در برخورد با خداوند سبحان، در برخورد با بندگان خداوند سبحان. اون اصول فکری عیسیست که تا امروز شاداب و زنده است، میتونه به درد بشریت امروز بخورد. ما نمیخوام که برای شما داستانگویی کنیم که سر شما بند کنیم، به نام دارد که خداوند سبحان چنین مطالبی را بگوید، بلکه میخواهد یه فرازهایی رو مطرح کنند که اینها جریده ها و بخش هایی است و گزیده ها نیست که بسیار استفاده میکنید. الان محققین میان یه کتابی رو تحریر رو بشه میدن، میدن کتاب پاره شروع میکنن یه کتابی رو، این کتاب 400 تا 500 تا است، بعد میگن از این کتاب من 50 تا فیش برداشتم، یعنی 50 تا من مطلب اصلی این کتاب بیشتر ندیدم، 5 تا رو 50 تا رو فیش کردم، در این عنوان بندی هم کردم، این داره تعلیق هم داره تحلیل هم داره نفسم استفاده میکنم. خداوند فیش برداری میکنه زندگی انبیاء عزیزم. خداوند نمیخواد از یک جناب در هم به شما قصه بگوید، نه، اون فرازها و اون نکات ناب و اون گزیده هایی که در زندگی این بزرگان وجود دارن حضرت حق بازگو میکنن. اونم کدوم گزیده ها؟ گزیده های حق. خود کلمه حق به معنای ثابت است. اساساً حق اون بخش هایی که مریض عشق اگر صد بود علاج یکیست، اون بخش هاییست که امروز و فردا و هزاره سوم و هزاره دوم و هزاره چهارم ندارد. انسان همیشه نیازمند به این مسائل است. اون میشه قصص قرآن، اون میشه انتخاب های حضرت حق که حضرت علی اعلی بازگو میکنند با اون مفهوم درست زندگی کردن و انسان در سیمای بزرگی چون عیسی مریم میبیند و بهره برداری میکند. این معنای اولی که در قصص وجود دارد. معنای دوم کلمه قصص و قصص معنای دوم اون اتباع الاثر، پیگیری امری را کردن، نام اون قصص پیگیری کاری چیزی رو کردن. خطابی رسیده است و اوحینا الی ام موسی، مادر موسی تو نگران نباش، این فرزند رو درون این صندوق چه بگذار، نگذاری این میاد، جلاف های فرعونی میاند و به نامه دارد فرعون فرزند زکوی زنده بماند. او دیده است در خاک آتش گونه قصدش و آتش شده است، شعله ها چه کشیده شده است، بذار بنا دارد که نسل کشی خودش رو به هر حال دقیقا در تمام ابعاد داشته باشد. شما چاره‌ای نداری این بچه رو بگذار توی این صندوقچه و به یکی از همین شعبه های نیل بسپار. ما میدانیم فاوحینا الی ام موسی، جناب مادر موسی رهاش، مادر موسی جو موسی را به نیل در فکند از گفته رب الخلیل، بنداز ما خود میدونیم چه بکنیم. افکن خب این تقریب کجا میرود خدا یا چه میشود؟ لا تخافی و لا تحزنی، نگران نباش، انا راضو و الک، ما بچه تو به دامن تو برمیگردانیم، نه تنها برمیگردانیم و جاعله حکما علی المرسلین، و او را از رسولان بزرگ مردان وجود و هستی و رسولان الهی میکنیم، جای تأمل و نگرانی ندارد. خب این مادر و عواطف مادری و وظایفی که دارد، بچه را انداخته است، خواهر موسی را صدا زد مادرش که اینو ما را میدانیم که دارد میرد در این مسیر و گرفتن سربازان فرعونی و از آب و میدانم این بچه شیرخوار است، الان شروع میکنه به زجه کردن و ناله کردن و اینها دنبال دایی میگردن، دایی میگردن، مرزعی میگردن که میخوان برای شیر این بچه کاری بکنن و این بچه ممکنه قبول نکند پسران دیگران را و زنان دیگران را. تو هم برو اونجا قضیه رو تعقیب کن، پیگیری کن، ببین به کجا میرسد، بعد ما رو معرفی کن، شاید ما هم کاندید شدیم، خداوند تفضل میکرد بچه به دامان ما آمد. از قالت گفت مادر موسی، مادر موسی به خواهر موسی لاختی قصیح، قصیح تو برو قصه کن این کار رو، این چی؟ این برو پیگیری کن، برو دنبالش بگیم، وقتی که دیدی کار مونجا رسید هست من تو اجازه ما همه کسی رو میشناسیم، حالا ادول لکم علا به اهل بیته، آیا من شما رو دلالت کنم به کسانی که اون هم زنی دارن که شیر دارن و میتواند بچه شما شیر بدهن؟ اتفاقا همین شد که شد، خداوند برگردان موسا را به عنوان به اصطلاح فرزندی که بیاد دایی باشد مادر خودش براش به شیر مادر بخورد و با اون شیر و انس را به مادر داشته باشد و پیوندش برقرار کند. از پیگیری جریان موسی تعبیر به قصیر میشود، این میشه قصه. شما این که از همین باب شما عزیزان این کلمه مصطلحی که دارید در مجازات اسلامی و لکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، کلمه قصاص از همین باب دیدید، جنایتی انجام گرفته است، تجاوزی شده است، جنایتی محقق شده است، دو حالت دارد، یا شما ول میکنید دیگه تعقیب نمیکنید، نه شهامتش دارید، نه شجاعتش دارید، نه احرام قانونیش دارید، نه ضمانت اجراییش دارید، میگید دیگه بریم چیکار کنیم، کاری از دست ما بر امیدی ندارید، که بتوانیم به حقی برسیم ولش میکنیم. هیچ گاهی نه، وقتی به جنایتی انجام شده پیش میگید، پیگیری میکنید، تعقیب میکنید، اثرش تعقیب میکنید، میرید 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 تا اونجا میرسید که حس خودتون و حس خودتون رو از این جنایت به جانب بگیرید. نام این قصاص است. وقتی تو به نتیجه رسیدید، منطقه خوب رامیت جمعی اون جوانه باید بشود. یکی از بحثایی که داریم این اتفاقان در یک گفتگوی درگی همه کسانی که مبتلای این امرن مطرح بود و بعد این دوستان عرض میکردیم که بحث فرق بین قصاص و انتقام خیلی مهمه. قصاص یه حق الهیست، انتقام یه مسئله شخصیست. آنی که موجب حیات در جامعه میشود قصاص است. اونی که تخریب میکند موازه رو در جامعه انتقام است. قصاص هیچ ملامتی ندارد، انتقام ملامت دارد. انتقام و قصاص با هم خیلی مقوله متفاوتی هستند. اون یه مقوله قانونی است، این مقوله شخصی است. قانون به من میزند حتی. همون در قرآن میبینیم که من قتل مظلومم فقط جعل نال ولی یهی سلطان. هر کسی که کشته میشود مظلومانه فقط جعل نال ولی یهی سلطان. ما برای اولیاء دمش تسلطی قرار داریم که نمیتونه انتقام بگیرد. انتقام الهی رو که قصاص است. اما فلا یصرف فی القتل، اسراف نکنن در قتل، پاشون به انتقام نرسه، قصاص بود. فلا یصرف فی القتل انه کان منصورا. اگر این چنین باشد نصرت خدا با شماست، خدا من کمک رو میکنه. پس ما قصاص رو به کار میبریم در پیگیری آثار یه جنایت تا برسیم به اون اقامه عدل و برپایی اون قسط عدلی که باید در یه مسئله باشد. این معنای دومی که در کلمه قصه وجود دارد، به این معنا ان هذا له هو القصص الحق. پرونده عیسی بسته شد 600 سال قبل از نبی مکرم اسلام بوده است. قرآن نازل شد، مجدد پرونده عیسی رو باز پیگیری کرد. پیگیری کرد قرآن حکایات عیسی، زندگی عیسی را، نگرش عیسوی را، تفکر عیسوی را. خداوند سبحان دارد پرونده رو ورق میزند و بعد اینجا میرسد که مسیحی ها، یا عالم عظیم مسیحیت، شما یه مطالبی رو برای عیسی دارید ادعا میکنید که خود عیسی اون مطالب رو ادعا نکرد. شما دارید چیزهایی رو به عیسی نسبت میدید که عیسی یک کلمه شم مدعی نبوده است و نگفته است. ببینید شما دارید چی میدید. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. لقد كفر الذين، وقتی کار میشدم شما چی دارید میگید در حق عیسی؟ عیسی وقتی که از بطن مادر برون آمد در همینجا خدمت عزیزم، قال انی عبد الله حاتمیم کتاب و جعلنی نبی، یا ارتباطی که من با خداوند سبحان دارم ارتباط عبودیته، من یه مخلوقی هستم از مخلوق و از بندگان خداوند سبحان که برای فایمش از ما رو به نگاه آورده است. منتهای بنده هستیم که تفضلی کرده است، عنایتی کرده است، دل ما رو با وحی خودش آشنا کرده است، چه و چه. اما شما چی میگید؟ ابو ابن روح القدس، اقانیم ثلاثه، خدای پسر، خدای مادر، خدای پدر، چی میسازید؟ شما چی میگید؟ سازوسا چیست که درست کردید؟ با باز کردن پرونده عیسی و رسیدگی به این پرونده مختومه و مجدد شرح زندگی عیسی گفتن و قصه کردن، باز مشخص میشه مشکلات این جامعه، تهمتهایی که به عیسی زده شده است، نارواهایی که در باب شخصیت او عمل شده است در جامعه. اینها بعد از 600 سال بازنگری میشود. به قول ما این میشه قصص. ان هذا له هو القصص الحق. این معنای دوم. معنای سومی که کلمه قصه دارد، قصه او ای حدثه او. وقتی یه چیزی رو سخنی رو مطرح میکنن، حدیثی رو میگوین، این میشه قصه. یک گروه بودن میران گفتن قصاص، قصاص با همشان قصاص. اینا کسایی بودن که بطال بودن، یعنی پرگو بودن. ایده این جماعتی که مردم دور خودشون جمع میکردن، یعنی نهی شده. مثلا در احادیث داریم که اجتناب کنید از قصاص ها، یعنی اونها که مردم دور خودشون جمع میکردن، سر مردم رو گرم میکردن، چیز میگفتن، میبافتن. بعد که تموم میشد، خب این ماجرا چی بود؟ نشستیم و گفتیم و برخاستیم، هیچ توش نبود، فقط بافتنی بود مثل مردم من کردن بود. هیچ مطلبی اثری در دنیا دارد؟ ندارد. این اثری در اقتصاد دارد؟ ندارد. در فرهنگ دارد؟ ندارد. برای آخرت چیزی شد؟ تزم بده و فرنده خیلی از زاد و تقوا تقوا این هیچی ندارد، نه مادی نه معنوی. بافتن، گفتن، نام این اینو میگفتن. این افرادی که میگفتن قصاص، قصاص خود قصه به معنای سخن گفتن است، حدیث گفتن و مطلب گفتن. منتها به اون مطلبی که پیوستگی به ارتباط بین اجزایش وجود داره میگن قصه، میشه قصص. از اول سوره مبارکه یوسف، نحن نقص علیک احسن القصص. خداوند میخواد یه سلسله مطالب پیوسته رو بگه، البته با همین آدابی که قرآن میگه، با همون شیوهی که از کردن گزیده ها مطرح میشه، جزجزه ها مطرح میشه. و از اول تا آخر پیوسته دیدیم. از اینی رأی تو احد عشر کوکبا، از خواب جناب یوسف تا اون که تکیه میزند بر مسلد بزرگی، تا اون که تکیه میزند بر مسلد نیست. این میشه مجموعه چی؟ میشه قصر. یه حدیث پیمسته جمیع جامع زیبا کامل مفید مؤثر اینا خداوند سبحان مطرح میکنن که در مورد عیسی هم مطلب همین بود. این نهازا الله و القصص الحق، این چه نیست. و در بین تمام این مسائلی که در مورد عیسی خیلی مهم است، اون حساسیت ویژه‌ای که قرآن دارد و این مطلب، همون مطلب است که برمیگردد به زیربنای اصلی. بارها ما بذکر شده این محضران بارکتون عزیزان، اون اصل اولی در تمام ادیان الهی توحید است. توحید، توحید. اگر توحید درست میآید همه چیز درست میآید، چون که صد آمد نمت هم پیش ماست. اگر شناخت خداوند به سبحان درست دست دهد برای انسان ها، شناخت خود هم دست میدهد، شناخت وجود هم دست میدهد، شناخت ماده و معنا هم دست میدهد. اگر انسان شیوه ارتباط خودش رو با خداوند سبحان بداند، این در طرح شناختن خداوند سبحان حاصل می شود. زیران توحید است. تمام انبیاء هم برشون هم اثبات توحید است. عبدالله همه هم بشون این است. لذا در اینجا اون نتیجهی که از این ماجرا گرفته میشه و می کن خداوند خیلی اثبات این است که شما عیسی را ببینید و ما من اله الا الله در مجموعه ما حاصل این قصص الحقی که خداوند از عیسی مطرح می کند، روحی که در جان عیسی دریده شده است روح توحید است. نمی‌سازد با شرک، نمی‌سازد با سبودی بودن، نمی‌سازد با تسلیس، سازگاری با این حرفا ندارد. و ما من اله الا الله، و ما من اله الا الله، این و ما من اله الا الله همون عبارتی است که شما میگوید لا اله الا الله. و ما، این ما نافیه است، یعنی منفی دارد. ما نیست من اله، هیچ من زاده است، این لا اله الا الله. ما حسن ماجرای جناب عیسی در قرآن کریم توبین است، لا اله الا الله، اون اثبات وحدانیت خداوند سبحان که یکی هست و نیست جز او، وحده لا اله الا الله. این نتیجه حکایتی است که در قرآن کریم مطرح می شود در این حال. این خب جلوه‌ای مطلب تا اینجا محضر مبارک عیسی. من یه جمله دیگر هم بگم در اون که گاه متذکر شده این محضر مبارک سروران معظم اتفاقاً در سوره هود هم این اشاره داشتم در اون بخش پایانی سوره شریفه هود، که نوع شیوه تاریخ گفتن قرآن این است عزیزان. قرآن دارد قصص مطرح میکند با همون فرازهای ناب زنده سازنده، نه حکایت قرآن گاهی سر کلاس که دوستان هست قبیل، گاهی اینها نه داستان است. قرآن داستانگویی ندارد. اگر کسی بیاد داستانهای قرآنی بنویسد به نظر بنده این کارو خوبی نیست، یعنی بیاد تقاید قرآن رو داستان کنه، این خلاف نقض قرآنه. قرآن بنا نداره داستان بگه. قرآن داستان نمیگه، تاریخ هم نمیگه، تاریخ گویی هم قرآن نداره. شیوه تاریخ نگاری مگه ما بلد نیستیم؟ نه، تاریخ نگاری هم چکار میکنه؟ گاهی از این کارم به دوستان میگم قرآن نه تاریخ هست، نه داستان است، نه اسطوره است. هیچ کدام از این ها نیست. شیوه کار قرآن نه اسطوره است، نه استوریست، نه هیستوریست، یعنی نه داستان، نه تاریخ، نه اسطوره. بیان قرآن قصص است، همانی که خود حضرت باری تعالی گفته است، همانی که میسازد زندگی انسان و فکر انسان و ثابت انسان و فدارین. در تمام انبیاء الهی اون چه خدا از تمدن‌های مختلف میگه همین رو اراده میکنن، به همین نظر حضرت باری تعالی است. و ما من اله الا الله و ان الله لهو العزیز الحکیم، و بدان و ان الله 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 لهو العزیز الحکیم، آن خداوند سبحانی که لا اله الا الله است، آن خداوند سبحانی که فقط معبود به حق وجود اوست و شایسته به لایق سزاوار و عبودیت است، او العزیز الحکیم است. خداوند در بین تمام صفاتش بعد از ذکر این حکایات این قصص دو صفت رو مطرح میکند، یکی کلمه العزیز را و دیگری کلمه الحکیم را. صفت عزیز رو متذکر شده اینگاه کلمه عزیز به معنای اون غالب و پیروزی است که هیچگاه طعم شکست نچشیده است و نخواهد کشید، نخواهد کشید. عزیز الغالب الذی لا یفوته شیء، اون همیشه پیروز رو میگن عزیز. و ما یک عزیز در وجود بیشتر نداریم، اون حضرت حق است. چون ماورای خداوند سبحان بعد از حضرت باری تعالی تمام مجموعه هستی، خوب دقت کنید عزیزان، همه ممکن الوجود هستند، یعنی تمام اینها وجودشون رو گرفتن، هیچ کدومشون از ذاتشون وجود ندارن، وجود از خودشون نیست، وجودشون مانند سایه است، وجود اصلی نیست، وجود عرضی است. فقط خداست که واجب الوجود هست، یعنی ذات او از خود است، ذات او از خود است. صفات او از خود اوست، قدرت او از خود اوست. اما مادران خداوند سبحان ملک باشد، حیوان باشد، انسان باشد، جماد باشد، نبات باشد، تمام اجرا و معجزا و هستی و وجود، تمام این عوامل علوی و فکری بالا و پایین، تمام این طبقات هستی، همه ممکنان وجودن، یعنی از خدا گرفتن همه چیز رو. پس بنابراین چون از خدا گرفتن، همشون نیازمند به گرفتن، همشون در ذات خودشون یه شکست بزرگ دارن که اون شکست فقر امکانیست. همشون در آمدن به وجود نیازمندن به این که بگیرن وجود را. این میشه فقر امکانی. این همانی است به تعبیر عارفان میگویند سیه روی ممکن در دو آدم جدا هرگز نشد و الله اعلم. این همان میشه که الفقر سلاح در وجه بداره. فقر سیه روی دنیا و آخرت است. این فقری که در حدیث نبوی داریم مراد این نیست که کسی پول ندارد. الفقر سلاح در وجه بداره بعد یعنی بد معنا میکنن که فقر سیه روی در دنیا و آخرت است. اگه درست که انبیاء الهی همشون سیه روی هستند، نمیدو بالله مرسی جیبه بدمن سلمان ها، عبیزر ها، مرداد ها، بلال ها، این همشون سیه روی شدن کجا سیست را بدن؟ این فقر امکانی نیست. اون سواد و وجه داره هم اون سواد ذاتی است که ما همه وجودمون چقدر مهم است. این بحث اگر انسان توجه داشته باشه عزیزان که بدونت واقعا به حول الله و قوته اقوم و اقعد، واقعا معتقد باشد ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. یعنی بدون نگاه کردن ما امکان ندارد مگر به استمرار فیض از خداوند سبحان. سخن گفتن ما امکان ندارد، امکان ندارد مگر به استمرار از فیضات حضرت حق. اگر خدا اجازه ندهد و فیض نیاد، صحبتی وجود ندارد. نه کلامی است، نه گوینده است، نه سخنی است، نه حرکتی است. تمام حرکت ها در وجود یه محرک بیشتر ندارد و اون محرک هم خداوند سبحان است. تمام حرکت ها در هستی منتهی به یه محرک میشود و اون حضرت حق است. ولی الله فی کل تحریکت و فی کل تسکینت شاهد و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد. هر سکون و حرکتی که نگاه کنید از حق منبعث میشود. این اون چیزیست که بزرگان اولیاء خدا ذرات و مقدسه محمد و آل محمد با اون رسیدن و در کلامشون دیبینی دارن میگن ما رعیت و شیعن الا و رعیت الله قبله و بعده و نه ندیدم هیچ چیز را در عالم مگر قبل از آن و بعد از آن و با آن خدا را دیدم. با اون خود دیدم تمام محرکات را، تمام محرکات را. خب این اعتقاد عظیم و مهم نیست. فقط خداوند سبحان است که اون عزت ذاتی را دارد، الا تمام وجود اون فقر امکانی را دارند. اون فقر امکانی را به هم دارند. یک آن، یک آن اگر فیوزات حضرت حق بر وجود و هستی قطع کرده، وجود منحدم میکرده، هستی منحدم میکرده. حالا بارها تشبیه کرده منظر مبارک عزیزان به مانند همین چرید برقی است که شما میزنید قطع میکنید، جریان از مدار خارج میشه، خاموشی میمانه. وقتی خداوند سبحان کلید وجود را اگر قطع کنه، قطع همه چه قطع میشه. اما این جریان است که از ناهی اون میاد که ما میریم میایم مینشینیم برمیخیزیم. اینه که بزرگمندی مانند ابراهیم میگوید قل ان صلاتی و نسکی و محیایی و مماتی لله رب العالمین بذلک امر و انا من المسلمین. نشستنم، گفتنم، خوابیدنم، عبادتم، تجارتم، همه چی هم از اوست، همه چی هم از اوست. خب البته این خیلی مقام شامخی است که کسی اینو حفظ کند و لمس کند. و بدونید مشکل اصلی ما همین عزیزان، دوری ما از خداوند سبحان از همون کبر ذاتی ما برمی‌خیزه که ما خیال می‌کنیم از خودمون چیز داریم. خیال می‌کنیم قیام ماست، قعود ماست، حرکت ماست، فکر من است، اندیشه من است، عمل کرده من است، مال من است، سرمایه من است، زندگی من است، زن من است، ماشین من است و مدرک من است، علم من است. این وقتی حس نمی کنیم که اینا از کجاست، از کماندار بینه دهده کرد و انتصاب اینها رو به حق و اون فقر خودمون و نیاز خودمون رو به اون استمداد فیض کسی می کنیم و چبر وجود ما رو می گیرن، بعد می شیم علانیت داریم. پس دم از اون می دهیم که این منم طاووس علی می شده و چنین حالتی رو در وجود اون ایجاد می شود که پناه می داریم به خداوند سبحان از این اتکاء به نفسانیت و عدم اتکاء به حضرت حق. نفسانیت و عدم اتکاء به حضرت حق. فرمود این ان هذا الله هو ان الله هذا هو العزيز الحكيم. پس خداوند عزیز است، ماورای او نمیتونه عزیز باشه. چرا؟ چون که ندارن اون قناع ذاتی را. در یه بود همشون فقیره که احتیاج به استنداد از حضرت حق باشه. خداوند اون عزیز مطلق، اون قدرتمند و بی‌نیاز مطلق. از صمد، یکی از معانی کلمه صمد، یعنی اون کسی که همه به او نیاز دارن و او به هیچ کس نیاز ندارن. این صمد از اسامی اختصاصی از ده حرف است. الله الصمد، یعنی اون ذاتی که از الصمد المسمود، مسمود یعنی همه توجه دارن، رو به او دارن، اما رو به کسی ندارن، نیاز به کسی ندارن. نیاز جزها را روی ها سوی گل است، بلبلان را عشق را روی گل است. خداوند به کسی کاری ندارد، این خلق هم که به اون کار برن به اون افاظه می کند در بندگان. خب این قدرت در وجود حق است. به دنبالش فرمود ان عزیز الحکیم، اون خدایی که عزیز حکیم است. خب این قدرت پنک از ناهی او میاد که ما میریم میاییم مینشینیم برمیخیزیم. اینه که بزرگمندی مانند ابراهیم میگوید قل ان صلاتی و نسکی و محیایی و مماتی لله رب العالمین بذلک امر و انا من المسلمین. نشستنم، گفتنم، خوابیدنم، عبادتم، تجارتم، همه چیزم از اوست، همه چیزم از اوست. خب البته خیلی مقام شامخیست که کسی اونو حفظ کند و لمس کند. و بدونید مشکل اصلی ما همین عزیزان، دوری ما از خداوند سبحان از همون کبر ذاتی ما برمیخیزه که ما خیال میکنیم از خودمون چیز داریم. خیال میکنیم قیام ماست، قعود ماست، حرکت ماست، فکر من است، اندیشه من است، عمل کرده من است، مال من است، سرمایه من است، زندگی من است، زن من است، ماشین من است و مدرک من است، علم من است، که احتیاج به استنداد از حضرت حق است. چنین حالتی رو در وجودمون ایجاد میشه که پناه میبریم به خداوند سبحان از این اتکاء به نفسانیت و عدم اتکاء به حضرت حق. فرمود این ان هذا الله هو ان الله هذا هو العزيز الحكيم. پس خداوند عزیز است، ماورای او نمیتونه عزیز باشه. چرا؟ چون که ندارن اون قناع ذاتی را. در یه بود همشون فقیرن که احتیاج به استنداد از حضرت حق باشه. خداوند اون عزیز مطلق، اون قدرتمند و بی‌نیاز مطلق. از صمد، یکی از معانی کلمه صمد، یعنی اون کسی که همه به او نیاز دارن و او به هیچ کس نیاز ندارن. این صمد از اسامی اختصاصی از ده حرف است. الله الصمد، یعنی اون ذاتی که از صمد المسمود، مسمود یعنی همه توجه دارن، رو به او دارن، اما رو به کسی ندارن، نیاز به کسی ندارن. نیاز جزها را روی ها سوی گل است، بلبلان را عشق را روی گل است. خداوند به کسی کاری ندارد، این خلق هم که به اون کار دارن به اون افاظه میکنن در بندگان. خب این قدرت در وجود حق است. به دنبالش فرمود ان عزیز الحکیم، اون خدایی که عزیز حکیم است. خب این قدرت و این توانمندی در حال این عظمت قدرت، خدا نکند که این قدرت دست کسی قرار بگیرد که نتواند از این قدرت درست استفاده کند. یعنی ما رو ترس میگیرد که این همه قدرت بی نهایت بی انتها هست. عزیز الحکیم، نه قدرت دست اهلشه. خداوندی که اون قدرت را دارد در کنار قدرت صفت حکمت را دارد، او حکیم است. کلمه حکیم اگر بخواهیم بهتر نکته را دقت کنیم و تأمل کنیم، آن است که ما گاه میبینید کسی علم ندارد، مشکلش اینه که نمیداند. خب نمیداند. گاه یک کسی علم دارد اما از این علم خودش در جای مناسب استفاده نمیکند. یک کسی طبیب است، کاملا مزار بعض بفهمی در کل هم میدوند، تجزیه هم کرده است، خودشان کاملا بلد است، مسلط است. خودش میدونه مثلا سیگار فرض بفهمی نمیدونم یا فلان ماده افیونی مثلا چه میکنم، کاملا به مریضاش هم توصیه میکنه، سفارش هم میکنه، سر کلاس درس هم اتفاقا درس میدن، به دانشجوهاش مکتب هم میگن. اما بعد میبینید که چون به خلوت میروند دون کار دیگر میکنند. میبینید نه خودش مثلا اطلاع رو دارد. این عالمه اما حکیم نیست. کاش انسان علم دارد اما علم خیش را به کار نمیبندد. این انسانی که علمش رو به کار نمیبندد با اون انسانی که نمیداند در نتیجه با هم به یه جا میرسن. میشه آنان که دلیل نمیدانان که خزیدن، حکایت همون در مثال قدیمی میشه، به یه جا میرسن. حکیم اون کسی را میگویند که میداند و از علم خیش درست استفاده میکنند. اگر به خیلی از انسان ها حکیم گفته میشه، فلان کس حکیم، فلان کس حکیم، یکی از معامل کردنی حکیم اینه. اینها کسانی هم که یا چیز بلد نبودن، اگه بلد بودن به مقتضای علمشون عمل کردن. اگر فهمیدن فلان چیز بده در زندگی، اگر فهمیدن خیانت بد چیزیست، اگر فهمیدن امانت خوب چیزیست، اگر مثلا تنبلی و سستی و کسالت و خوابیدن و چرت زدن هیچ کس به جایی نمیرسند و نرسند است. اونی که چیزی به جایی رسیده است از جد است، از جهد است، از همت است. همت بلند است که مردان به روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. اینکه انسان فکرش کوچیک باشد، کوتاه باشد. به زمانی از دید کردم احمد بن عبدالله خجستانی را گفتند در چهار مقاله عروضی سمرقندی می‌نویسد مجموع نواده. احمد بن عبدالله خجستانی را گفتند تو مردی خربنده بودی چون به امارت خراسان رسیدی. تو که ما می‌دیدیم در باقیش تو که دنبال الله می‌دویدی اونجا بار می‌بردی برای مردم، کی شد والی خراسان شدی؟ تو مردی خربنده بودی چون به امارت خراسان رسیدی. گفت روزی در بادقیس نیشابور دیوان حنظله بادقیسی همی خواندم، این دو بیت در من کار گرفتم. مهتری این بزرگی، مهتری گر به کام شیر در است شو خطر کن. ز کام شیر بجو، شو خطر کن، ز کام شیر بجو. یا بزرگی و عز و نعمت و جا، یا چون مردان مرگ رو یارو، یا چون مردان مرگ رو یارو. اگه کسی بخواد به جایی رسد تو همت بلند باشد، با همت کوتاه کسی به جایی نرسیده است و نمیرسد. خب بعد که انسان این حقیقت رو لمس میکند بعد اقدام نمیکند، حرکت نمیکند، حکیم نیست. اما اونی که این حس میکند راه میفته، میشه حکیم، میشه حکیم. فرض و حکما و بحث کن کما با علما اینه که علما بعضی هاشون حکیم هم بعضی هاشون حکیم نیستن، اما حکما حتما علما هستن، حتما علم دارن که به مقتضای علمشون عمل کردن. فرمود خداوند سبحانه العزیز و حکیم، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. پیغمبر نگران نباشید، شما کارتون تمام شد. شما به نهایت زیبایی ماجرای عیسی رو گفتید، ضرایب زندگیش گفتید، اعتقادات عیسوی رو بررسی کردید، مرور کردید، خطاها و اشتباهات این مسئله رو بازگو کردید، بعدم اومدید مباهله کردید، عزیزانتون آوردید، ابنائتون آوردید، انفستون آوردید، نسائتون آوردید، آماده هم شدید و دست به نفرین بلند کردید، اومدن آسخایی کردن، ریش گرفتن، گفتن قابل مکن، قبول کردید، منطقه ایمان نمیارید. اما شما میدازیم که شما حقید به این جهت، اما الان ما نمیتونیم ایمان بیاریم، مشکلات داخلی دارید. مثلا شما مطلب رو گفتید کاملا روشن کردید، اگر اینها رو برگرداندن دیگه مشکل از شما نیست. به این تولو فه این تولو، اگر اینها رو برگرداندن پشت کردن، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. بدانید خداوند سبحان علیم و آگاه هست و مفسد. خب این فَإِنَّ تَوَلُّ، اگر اینا پشت کردن خدا آگاه هست و مفسدین، این ظاهرن ایچی اینجا افتاده است در جمله. یعنی فَإِنَّ تَوَلُّ، اگر اینا پشت کردن، فلا ملامت علیک، مثلا مشابهین، فلا تحزن، اگر اینا رفتن پیغمبر شما نگران نباشید، هیچ ملامتی هم در شما نیست، چون شما وظیفه خودتون رو درست انجام دادید و حجت رو هم کامل کردید. جواب این جمله شرطی محذوفه، این فایی که اومده فان الله این دلیل بر شرط جزای محذوف است، این به عوض اون جزای محذوف اومده سر جمله قرار گرفته است. فان الله این جایگزین و ساق به مسد اون جمله جزایی ماست. اگر پشت کردن ناراحت نشو شما، چرا؟ چون فان الله علیم بالمفسدین، چون خدا خودش میدونه که سابقه اینا رو هست. این میشه محصد. خب حالا در اینجا فان الله علیم بالمفسدین، خدا آگاه هست به مفسدین. این خوب تأمل ظریفی داره اینجا. اولا کلمه مفسدین از ماده چی میاد؟ از ماده افساد، افساد از ماده فساد. فساد یعنی چی؟ فساد نقطه مقابل صلاح. کلمه فساد رو اگر درست بخواید بشناسید، خروج و شریعه عن الاعتدال قلیلا کان او کثیرا، خروج و شریعه عن الاعتدال، وقتی یه شیعه از اون قوام و اعتدال خودش خارج میشه میگن این فاسده در کلام هر. خب این شیر وقتی باید این وضعیت رو داشته باشد، یعنی اون شیر نرمالی که شما میخواید استفاده کنید و بخورید، این طعم رو باید داشته باشد، این بو رو باید داشته باشد، این وضعیت رو داشته باشد. اما تا که نگاه میکنید به لحاظ حرارت، به لحاظ ظرفی که تمیز نبوده است، بهداشتی نبوده است، یه مدت میذارن تاک میذارن این شیر رو سر چراغ، یه مدت میگن این شیر برید برید، از اعتدال خارج شد، این میشه فاسد، این میشه فاسد. هر چیزی هنگامی که از اون اعتدال لازم خودش، اعتدال اون شرایط استقامت، بهره‌وری و مفید بودن و منظم بودنش، هر شیعی از اون حالت اعتدالش وقت خارج میشه چه فاسد. به تعبیر لغویون قلیلن کار اون کسی را، حالا یک کم خارج بشه بازم فساده، بیشتر خارج بشه بازم فساده، مراتب فساد فرق میکنه، به اینا فساد فساده. شما این چیز ما در باب بیماری میگیم، مثلا مرض رو ما چه تعریفی براش داره؟ مرض و بیماری که در وجود انسان میاد میگن خروج الجسم عن الاعتدال. وقتی معده شما به اون شیوه معتدل کار نمیکنه، در 24 ساعت میبینید گاهی مشکلاتی باید اون زمانی که باید باز بشه باز نمیشه، اینسپکتر میبینید پیلور باز نمیشه، حالا مشکل چه بکنیم؟ خدا به کی پناه ببریم؟ الگوز الگوز این اون حالات خاص خودش داره عمل نمی کنه. الان فرض میکنم باز سیستم گردش خون شما یه اختلالی پیش آمده در فلان جا، از اون اعتدال خودش که داشت بدن شما کار میکرد خارج شده، این میشه مرض، این میشه مرض. چشم شما اون اعتدال لازم رو نداره، گوش شما اون اعتدال لازم رو نداره، این میشه مرض. پس فساد مثل مرض یعنی خروج از اعتدال. مفسد اون کسی که معتدل نیست، فکرش معتدل نیست، یا افراطی است یا تفریطی است. مفسد یعنی اون کسی که عملش عمل استاندارد نیست، عمل معتدل ندارد، یا افراطی است یا تفریطی، یا تون میاد یا کن میره، یا سر تاثیر قسم قرار میگیرد، تحت شهوت قرار میگیرد، تحت تاثیر هوا قرار میگیرد، عقل برای حکومت داری کند، این انسان میشه انسان مفسد. وقتی که خداوند سبحان هر رو گفته است، پیغمبر کامل روشن کرده است که عیسی کیست، گفتار عیسی کیست، لا اله الا الله قیام عیسی است. باز جمع و جماعت میگن عیسی کیه یا فلان یا اون چنین مسائل رو میگوین، بدون دیگه اینها بعد از روشن شدن حق اینها انسان ها درست و معتدل نیست، نرمال نیستن، اینا انسان های طبیعی نیستن دیگه. اینها بدان که هدف دیگری دارن، اینها میخوان آب را گلالود کنن تا از آب گلالود ماهی خودشون بگیرن. اینها حقیقت جو نیستن، اینها فرصت طلب هستن، اینا میشن مفسد. فإن الله علیم، بعد از اینکه حق روشن شد، اگر هنوز کسی دم از این میزند که عیسی چنین است و چنانه است پیغمبر ما، بدون اینها دنبال انتصاب، اینها دارن مطامع خودشون رو تأمین میکنن و دنبال حق و حقیقت و روشن شدن واقعیت ها نیستن و نخواهند بود. این جریانی رو از بخدمتون زمانی مفصل خواندم چندین سال قبل، محضر مبارک عزیزان، از برخورد وجود مقدس ساقط و مصیبت، شخصیت گرانقدر مولانا و مقتدانا امام و حق ناطق جعفر ابن محمد بن صادق وارد شد حضور مقدس از مسجد حرام، و از این طرف هم ابو حنیفه وارد شد مقابل من برخورد، رو نبو شدن و تعظیم کرد و احترام کرد. دو سالی رو شاگردی انجام کرده است، همون دو سالی که لولا سنتان لحلک نعمان. بارها ابو حنیفه میگفت اگر اون دو سال نبود ما خیلی حالمون خراب بود. خب برخورد کرد با حضرت، حضرت هم من که ابو حنیفه شنیدم که تو قیاس میکنی، به قیاس عمل میکنی در رأی، به چه عمل میکنی؟ به قرآن عمل میکنم. میخواندن به قرآن عمل میکنی، شروع کردن دو سه آیه رو مطرح کردن. این که قرآن میگه و جعلنا، قرار دادیم بین اینها و بین این جمع و اون جماعت، بین این منطقه و اون منطقه، قرآن ظاهره ای قرآن باطنه ای، قدر رو مثلا چی سیرو فیها لیالی و ایام آمنین، سی کنید در اینها شب و روز با هم، این چی مراد چیه؟ فمن دخل مکان آمنا، مراد چیه؟ این بار کسی رو بارد مسجد الحرام میشه، این مثل زمینه مکه میشه، در امنیت خلاص از اطمینان چطور؟ پس خیلی آمنه که نرسیدن به مکه، جانشو به باختن به نگاه، چه امنیتی؟ این دوستایی که حرام در پیش و حرامی در پس، این کجاش امنیت؟ امنیت کجا بوده است؟ این چه فمن دخل مکان آمنا که این نیست؟ از کجا میگی نهت را؟ و چند آیه رو کشترم از مطرف نمودن جواب نداد. فقط شاید اطلاعات لازم در جهت نداشته باشیم. خب خوب خیلی خوب، بس خود تفصیل کنه اطلاعات لازم ان شاء الله. مسئله دیگه، مسئله در زمین های مطابق مطلب شد تا رسیدن به خود همون بحث اصل که به قیاس عمل میکنن. ببین به قیاس عمل میکنن، سن به قیاس عمل میکنن، اینا دو سال از میکنن. آیا به نظر تو نماز در اسلام فضیلت بیشتری دارد یا روزه؟ کدام فضیلت بیشتری دارد؟ خب دیگه بدون معطلی سلام نماز از صلات و عمود دین پیغمبر فرموده است، اون ستون زیربنایی اسلام نماز است و این چنین است. و شروع کرد فصل تلیدی را به فضیلت نماز در حضور با مصادر صحبت کردن، ما قبول داریم درست گفتن خیلی خوب، پس حالا من میخوام به قیاس خود پاسخ خودت بدن. اگر این چنین است که نماز جایگاه بالاتری دارد در نزد خداوند سبحان، چرا اگر به قیاس میخوای حکم کنی، چرا زنان در ایام عادت خاص ماهانه وقتی که مصادف با رمضان میشوند قضاء روزه رمضانشون رو باید بگیرند، اما هیچگاه نمازشون رو در این ایام قضا نمی کنند؟ اگر نماز اهمیت بیشتری داره باید نماز قضا بشه، روزه کم اهمیت، روزه نماز قضا بشه. اما چرا عکس بشه؟ اختلاف فل قیاس، با قیاس این حرف درست نمیشه. دو، به نظر تو قتل نفس بالاتر از قبحش و سنگینیش یا مثلا عمل شنیع جنسی؟ آقا قتل نفس آدم کشیست، حالا اون خاکی واسه شفته از جایی برها، اما قتل نفس آدم کشیست و مثلا این با هم چطور جمع میشه؟ این دلیه میشه ما مثلا خیلی خوب. اگر این طور به نظر تو حضرت حق در قتل نفس دو تا شاهد طلب میکنه در اثبات جرم، اما در مسئله مسائل جنسی چند تا شاهد؟ چهار تا شاهد. پس چرا این است؟ آن است. اگر به قیاس باشه باید در قتل نفس درستم میگی اهمیت بیشتره، باید چهار تا باشه، در اون مسئله باید دو تا باشه. چرا عکس شده؟ آقا جون به قیاس من گفت یکی دیگه هم گفتن از وقت ادامه دادن دیگه، من گفت که دیگه آقا اصلا هم داختیم انشالله دیگه برگردم سر کلاس و درسم دیگه قیاس نمی کنم، به قیاس من نمی کنم، جدا شده بزن. از در بعض خواب اشاره کنم رفتم بودن دروب میگه هم در ریاستش نمیگذره، هم در ریاستش نمیگذره که به حق تن بده، چون اگر بخواد به قیاس عمل نکنه دیگه اون موقعیتی که داره نداره، اون موقعیت ندارد. فعل تولو فعل نمراه علیمون بالمقصدی یا رسول الله، اینها اگر بخواهم به تذیلن حرف تو دیگه نمیشن رسول جالوت، دیگه نمیشن پا بعضن، دیگه نمیشن چی دیگه موقعیت ها ندارن دیگه، لذا باید طبعا نتذیلن که بتوانن در اون کرسی خودشون تکیه بدن به ماهیتشون از دان. پس مشخص میشه اینا اصلاح طلب نیستن، صلاحیت جو نیستن، و این خودش افساده است. فعین الله علیمون بالمقصدی، برای اون که اتمام و حجت باشد و سخن به پایان برسد یه پیشنهاد کلی که دیگه انشاءالله میمونه از بحثش برای فردا شب خدمت عزیزان. قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. ای اهل کتاب، یهودیان، مسیحیان، بیاید بیاید با هم بنشین، بیاید بنشین سر میز مذاکره، یه جمع بشین دور یک کلمه‌ای که با هم وحدت داریم و اتحاد داریم و مشترک بین ما و شماست. اون کلمه‌ای که بین ما و شماست الله نعبد الا الله، ما همه ما خدا رو می‌شناسیم. بیاییم اون عبادت دلیل و خداوند سبحان رو برگزینیم و لا نشرک به شیئا و لا یتخذ بعضنا که مطالب عمدهی دارد. محضر مبارک سرداران و معظم به فضل الهی و توفیق الهی در نوبت بعد و فردا شب ادامه مطالب رو بازگو خواهیم کرد انشاءالله. این همون آیه به اصطلاح عمده است در باب دعوت ادیان، ادیان الهی به اتحاد. این عمده‌ترین